أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى نبيه الطيبين الطاهرين الأغراس المهديين إلى المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا بشر الناس قالوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. خدمت عزیزان و حضار محترم، توفیحی بود که از دیروز آیات نورانی سوره مبارکه احقاف رو آغاز کردید و در ابتدا این کلونی مبارکه اشاره شد به قسمتی از خصوصیات و حروف مقطعی قرآن کریم و آگاه مبحث تنزیل رو مطرح کردید که به لحاظ قلب و ظرفیت پیغمبر قرآن دارای انزال است و به لحاظ رشد اجتماعی تلقی و توانایی مردم قرآن دارای تنزیل است. آنگاه اشاره به برهان حکمت خداوندی شد نسبت به اقامه معاد که خدمت عزیزان مطرح شد بحث در آیات قبلی. فرس کتابی شد و نرأیتم من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. پیغمبر بگو نشان بدید آیا جز خداوند سبحان شما چه اثری میبینید از چی در خلقت؟ آیا در آسمان در زمین جایگاهی برای غیر خداوند میبینید؟ اثری از خلق غیر خدا میبینید؟ اگر دارید دلیلی نقلی، ندارید دلیلی عقلی، بر این مدعا اقامه کنید تا ما هم بپذیریم. ادامه گفتگو رو عرض میکنم از آنی بعدی خدمت عزیزان امروز. و من عظم رو من نید و من دون الله، کیست گمراه‌تر از اون کسی که ید و من دون الله میخوانند غیر خدا را؟ غیر خدا دی که من لا یستجیب له، هیچ نمیتواند استجابت کند برای اون خواننده الا یوم القیامه، تا روز قیامت، تا ابد. کاری از این کسانی که خانده می شود و طلب می شود و عبادت می شود بر نمی آید و هم ان دعا که مقافلون به اینها از خانده این جماعت خاطره. و این گامی که مشهور می شود مردم در قیامت، این کسانی که مورد خاندن بودن به عبادت این گروه خاننده کافر می شود. این نکته رو من دیروز از کردم خدمت عزیزان که در قرآن کریم دعا و عبادت با هم به یک معنا به کار برده شده است. گاه خداوند دعا گفته است و مراد عبادت است، گاه عبادت گفته است مراد دعاست. به دلیل اینکه مخ و روح عبودیت و عبادت دعاست و دعا نشانه عبودیت است، خواندن نشانه عبودیت و بندگی است. در اینجا هم کاملا این سوم دعا رو داریم و روشن میشه. الان عرض میکنم هر بود چیست گمراه‌تر از اون کسانی که یک رو من دون الله، بنابرای دلیلی که در پایین داریم مشخص این عبادت غیر خداست. اون کسانی که خالصانه‌ترین نیاز درونی انسان رو که عبادت است به پای خیلی حضرت باری تعالی می ریزند و در نابجا و در غیر مسیر هر مصرف می کنند، این ها کسانی رو می خوانند و کسانی رو عبادت می کنند که لا یستجیب له الى یوم القیامه، از اینها استجابتی بر نمی آید. این باید اشاره کردیم دیروز خدمت عزیزان که ما استجابتی داریم و اجابتی داریم. اینی که خدا فرمود قل اعوذ برب الفلق، این استجابت است. یعنی امکان ندارد دعایی انسان داشته باشد و استجاب نباشد. استجابت یعنی چی؟ یعنی پاسخ خداوندی. خداوند هیچ دعایی و خواسته‌ای رو بدون پاسخ نمیگذارد. اگر سلام مستحب است، پاسخ آن واجب، دعا مستحب است اما پاسخ دعا بر خداوند واجب. خداوند سبحان بر خود لازم می‌داند که پاسخ انسان‌ها و بندگانش رو بدهد. این استجابت است. اما اینکه این پاسخ مطابق میل بندگان باشد، این اجابت است. اجابت غیر از استجابت چیزی است و اجابت نکته دیگری و مطلب دیگری است. استجابت توانایی شنیدن و توانایی درک کردن و پاسخ دادن است به هر کیفیت و حکمتی که مقتضای مصلحت الهی باشد. در اینجا فرمود اون کسانی که ید او من دون الله من لا یستجیب بلد، این حتی توانایی شنیدن ندارند، توانایی پاسخ دادن ندارند، نمی توانند در قبال این دعا و عبادت هیچ اثری و نکته از اینها دیده نمی شود. الا یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. این به خواندن نابجا و ناروا است که خود اون معبودها و اون کسانی که خوانده می شوند غافلند از اون چه نسبت به اونها عمل می شود. خب این اصل مسلمی است، ما بر این اعتقادی و جز این هم نیست عزیزان که جز خداوند سبحان منشأ خیلی در وجود نیست، جز ذات اقدس اله منشأ نیرو بخشی و توانگری به انسانها وجود ندارد و هر معبودی جز حضرت باری تعالی باطل است، حقی در اون نیست، حقیقتی در اون نیست، لذا بطلان نمی تواند منشأ خیر برای کسی باشد. و ازا حشر الناس و کانو لهم اعدا، فردای قیامت که باشد ازا حشر الناس، از اسامی قیامت محشر است، از نامهای قیامت یوم الحشر است. حشر به معنای اجتماع و تجمع، اون هم اجتماع و تجمعی که جمع شدندگان با میل و رغبت خود جمع نمیشن، بلکه اینها رو میارن بشون، یعنی اصلا نگر و ستانی به ستانی یه هم دست اگر نیان اینها رو میارن، اینها رو وارد میکنن در قیامت. فرموز از آخوش رنگناس، هنگامی که مردم هشت میشدن در قیامت، کامو لهم اعدا، کامو لهم اعدا و کامو به عبادت این کافری. این نکتر بارها خداوند نسل فرموز است که هر معبودی جز خداوند سبحان هنگامی که عبادت میشدن، هر شریکی که برای حضرت باری تعالی در قیامت انسان ها دارن، فردای قیامت گفته می شود خداوند جان می دهد اگر بودن، اگر سنگ و چوبن، اگر ایساس، اگر موجوداتی بودن که جاندار بودن به اینها مورد عبادت قرار گرفتن، خداوند اجازه می دهد که اینها صحبت کنن فردای قیامت و اینها پاسخ می دهد و از عبادت و از خواندن انسان ها در دنیا نسبت به خودشون بیزاری و براعت می جویند و نفرین خدا رو به این جماعت عبادت کنندگان فردای قیامت طلب می کنند. اینجا همین رو می فرماید خداوند، کامو لهم اعدا، اون معبودهای غیر الهی به عنوان اعدا و عدو به اینها فردای قیامت خواهند بود و کامو به عبادت این کافری و تشکیل می کنند و رد می کنند و مربوط می دانند عبادت این عبادت کنندگان و خوانندگان. اینها کی هستند؟ و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین. خداوند سبحان پرده برمی‌دارد از پاره از موضع‌گیری‌های سنگین و ناروا در قبال نبی مکرم اسلام. اون کسانی که تمایل به غیر خداوند سبحان داشتند اینها بودند. ازا تطلا علیهم آیاتنا، هنگامی که تلاوت میشد به اینها آیات و بینات خداوندی توسط نبی مکرم، اینها اون نخبت ها، چهره ها و شقاوت های درونی شد، موجب میشد که قال الذین کفروا للحق، اینا انکار حق دارند، وقتی که حق رو میشنیدن میگفتن هذا سحر مبین. استعزاد بودی که از شیوه های برخوردی که با پیغمبر وجود داشت همین شیوه های تبلیغاتی بود که در دنیای امروز هم متداول است، از دیروز بوده است، امروز هم هست. این از راه‌های از صحنه به در کردن حریفان و رقیبان برای اون کسانی که در میدان رقابت بزرگی بودند در طول تاریخ، وقتی که نگاه منفی به این قضایا داشتن همیشه همین بوده است، اتهام زدن، برچسب زدن و متهم کردن. اگر شما امروز در دنیا می‌بینید ملتی که از حیثیت، شرافت، ایمان خودشون دفاع میکنن به عنوان تروریست معرفی میشنن، این های پیشینه هایی دارد که در تاریخ دیده میشنن. وقتی که نبی خدا و پیغمبر خدا رسول الله افضل المرسلین سید المرسلین لب باز میکنند آیات و بینات خدا را میگویند به اون میگویند سالم، کار دیگران روشن است. این شیوه های اینچنینی برچسب زدن، ملکوب کردن، این های رویه هایی بوده است که از دیرباز در بین انسان ها متداول بوده است. این رشته سری دراز دارد. قرآن فرمود وقتی که پیغمبر میگفت سخن خودش رو لما جاءهم قالوا، اینها میگفتن حالا سحر مبین. خب این مناسب ترین گزینه و عبارتی که میتونستن، اتهامی که میتونستن به پیغمبر بزنن همین است. رسول خدا اعجاز دارد، معجزه بیانی قرآن دارد، رسول خدا اعجاز کلام دارد، سحر بیان دارد. اینا بهترین چیزی که میتونن بگن و ذهن جامعه اون روز میپذیرد همینه که بگن این مطالب پیغمبر الهی است، یعنی رشته اتصال پیغمبر رو با خداوند قطع کنن، سخنان پیغمبر رو از قداستش دور بزنن، بگن اینا چیزی نیست، اینا کارهای بشری است. اونم کارهای بشری که مبدا سحر دارد، مبدا سحر دارد. خب جامعه نسبت به سحر این برداشت رو داشتن که سحر یه امر غیرعادی است، یعنی قدری امور طبیعی و سحر به هم می‌زنند. زمانی عرض می‌کردم به دوستان در یکی از مباحث که چند مسئله بودن از دیرباز که انسان‌ها احساس می‌کردن اینها غیرعادی هستند. یکی در صدرش اعجاز انبیان. پیامبران الهی وقتی در طول تاریخ موسی و عیسی معجزاتشون رو مطرح می‌کردن، خب بشر می‌فهمید که بعضی از عصا و کلبه بزن دریا رو بشکافت، 12 بام در دریا دیده شود، بزن در این سنگ 9 سال و 12 چشمه آب بیرون آید. خب اینا اسبابی نداره که درک اسبابش رو همه انسان ها بتونن داشته باشن. بعد از اون کرامت اولیا، کرامت هایی که از اولیا و خدا دیده شده در طول تاریخ، اون که ما از ائمه علیهم السلام داریم کرامت اهل بیت هست. این از جهت کلامی بدانید که معجزه مال انبیاست. اگر ما میگیم معجزه از وجود مقدس حضرت سامر و جزیدی، این اصطلاح صحیح کرامته. معجزه در دست مدعی نبوت صادر می شود، یعنی مال انبیاس معجزه، کرامت مال اولیاس. اسباب کرامت شناختش برای مردم خیلی روشن نیست، حتی اون کرامتی که از وجود مقدس حضرات و معصومین الان دیده می شود اسبابش برای ما روشن نیست. این مقام این بزرگان است و خدا این بزرگان به تصرفات و اختیاراتی که از باری تعالی به اینها داده است. در کنار این استجابت دعا هم داریم. استجابت دعا هم یه اصلا سه ریشه ها و اسبابش معلوم نیست و واقعا این مال ما نیست، این مال مسلمان ها هم نیست. همین اون کسانی که به نوعی ارتباط با خداوند دارن، برای مسیحی ها این هم اثر استجابت دعا شون قبول دارن و میبینن، اونا هم میبینن اثر استجابت دعا. اما چه میشود که دعا مستجاب میشود و یه بیماری از تحقیل مارستان با دعایی جماعتی با دعایی در سوختی بلند میشه؟ اسبابش رو نمیفهمند انسان ها. این هم اسبابش مخفیست، معجزه، کرامت، استجابت دعا. یه چیزی که در کنار این تو طول تاریخ قاطی کرده خودش رو با این سحر بوده است. سحر هم یه تحولاتی بوده که اسباب اون معلوم نبوده است و یه راهی بوده برای فهم مبحث، یه راهی بوده است برای قاطی کردن ذهن انسان ها در طول تاریخ و از این خیلی استفاده کردن. لذا اکثر انبیا نوح به سحر متهم میشدن، موسی به سحر متهم میشن، پیغمبر رو که هرگاه انبیا دارن از قیب زدن از اقسام قیبی وجود رو خندوکن زود بشم همونشون گفتن سابر کزام سابر است زود اینها رو، یعنی از این نقطهی که جامعه عوض داشتن که احساس میکردن سحر یه همه طبیعیست، خواستن کار انبیا الهی را هم از این دست معرفی کنن و این رو به سحر رسول دادن. اینها گفتن هازا سحر مبین. هم یقولون افتراح قل افترنته فلا تملكون لی من الله شیئا. یکی از اتهامات دیگری که بر پیغمبر مکرم اسلام گذشته سحر زده شد. خب اینو حالا جمله مختصر ایرادی نداره عرض کنم، در خود قرآن هم نشانهاش رو میبینیم که اون چه پیغمبر و انبیاء الهی اشاره میکنن فرد ماهوی با این ادعای مدعیان و دروغگویان و دشمنان انبیاء دارن. اولا هدف ساهران در طول تاریخ چی بوده است؟ ساهران در طول تاریخ اهداف مادی داشت، یعنی ها میخواستن یا خودشون منصر شن یا جیبشون رو پر کنن، حسابهای مادیشون رو پر کنن یا خودشون در جامعه جایگاهی پیدا کنن. انبیا هیچگاه به فکر مطرح شدن شخصی نبودن. یکی از آیات مهم رو در این باب امروز میرسیم که خیلی نکته داره، تناقض داره، عرض میکنم خدمت. انبیان الهی هیچگاه به فکر زرندوزی نبودن. هیچ پیغمبری نمورد که بعد از او سرمایه اون چنانی باقی بماند که دستاورد تلاش اقتصادی او باشد. هیچ پیغمبری از سلسله انبیان الهی چنین زندگی نکرد. انبیان در عین این که میتوانستن متنعم باشن متنعم نبودن که چنین برچسب هایی به اونها در طول تاریخ نخورن و متهم نشن به این مسائل. ساحران نوعاً در جامعه افراد خوشنام نبودن، افراد خوشنام نبودن، اما انبیاء الهی همیشه در جامعه خوشنام ترین انسان ها بودن. اگر عیسی بود است، اگر موسی بود است، اگر نبی مکرم، کسانی بودن که به صدق شهره بودن، کسانی بودن که به حرارت مشهور بودن، اینها خوشنام‌ترین افراد با آبروترین افراد در جامعه بودن و اساساً بین کار و عمل اینها با اون چه دیگران ارائه می‌کردن زمین تا آسمان تفاوت بوده است. سحر هیچگاه برای اثبات هر به کار برده نشده است. انبیا موجودشون رو در راه اثبات هر به کار می‌بستن. سحر خودش هدف بود، اما انبیا الهی موجودشون هدف نبود، موجودشون وسیله‌ای بود برای اثبات اون هدف عالی و نها که حقانیت حق و دین خدا باشد. مثلا مثلا قابل قیاس نه. اتهام دیگری که الان بازگو میکند خداوند سبحان بر پیغمبر زده میشد، هم یه قولون فراش. آیا میدونن که این پیغمبر افتراء بر خدا بسته است؟ فرین یعنی دروغ، دروغ اسامی دارد. در قرآن کریم فرض کنید مثلا کذب یه اسم، افک یه اسم، فریه یه اسم، مریه یه اسم، اینا همه اسامی دروغ است، اما هر کدام به لحاظ است و خصوصیتی است. خود کلمه مثلا افک به معنای دروغ نیست که 100% دروغه. گاهی انسان یه دروغ میگه 30% دروغ است، بعضی ها قبولش میکنه، اما یه دروغ که 100% دروغه میشه افک. اگر این کسی الان به شما بگه ساعت 7 شب است، این افکه دیگه، این 100% حقیقت را واژگون کردن است. مثلا ان الذين جاءوا بالافک، داریم در قرآن ماجرای خود کنز نقطه مقابل صدق به تعبیر سخن زیبای امیرالمؤمنین در خلاف منطق و در خلاف نظم الهی حرکت کردن در وجود نام اون کذب است. مطابق وضع و منطق الهی حرکت کردن نام اون صدق است. یعنی تمام آفرینش و وجود رو خدا صادقانه در مجرا و مسیر خودش قرار داده است. حرکتی بر خلاف نظم زمین، حرکتی بر خلاف نظم جهان نام اون کذب است که از موجودی به نام انسان سر میزند. عذرخواهی میکنم، هیچ غلامی دروغ نمیگوید، کذب ندارد، هیچ حیوانی کذب ندارد، هیچ گیاهی کذب ندارد، هیچ جمادی کذب ندارد. کذب مال انسان هاست، ما انسان ها هستیم که شهره به دروغگویی هستیم، کاذبیم. بله موجودات عالم کذب ندارن، دروغ ندارن، یعنی اینا خلاف حرکت خدا حرکت نمی کنن. اما بیتی که گاه گفته اینی جو کشی به گندم بردن، اصخایی می کنن هیچ خود اصلی که کنه خرده امکان ندارد. دروغ مال ماست، ما این که گندم نما به جو فروشی، اما حیوانات این کار نمی کنن. خود کلمه که اینجا به ما برده می شن افترا، افترا فرمیه یعنی دروغ رو در رو گفتن. اگر شما رو تو روی کسی دروغ بگید نام این فریه است. ام یا بولون افتراح، اینا میگن این پیغمبر در حضور خدا و شهادت خدا داره به خدا دروغ میبنده، یعنی مطالبی که میگه خدا نمیده است اینا به خدا دروغ میبنده. پیغمبر به خودش جوابتون بده، قول بگو ان افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا، خدا نیاز به وکیل مداخل ندارم، اگر من در خدا افترا ببندم خدا خود میداند چه در سر من بیاورد. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، چقدر این آیه پیغمبر را تکان داد وقتی نازل شد. اگر این پیغمبر یه قولی به ما ببندد جز آن شما به او گفته اید، یه چیزی اضافه کند به کلام ما کم کند، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، با دست قدرت شاهرگ گردنش میگیریم و فرض میکنیم. و حضنا من حول الیمین و لغتعنا من حول الیمین، با هم قدرت میگیم و رگ حیاتش رو میزنیم و قطع میکنیم. پیغمبر رو که مشمول لطف خداست، خداوند چه میگوید؟ دیگران که جای خود دارن چی میخواد به خدا افترا ببندند؟ فرمود شما چی میگید؟ فلا هم میکنون این من الله شیئا، خدا خودش میداند با من چه کنه، شما چه تملکی از خدا نسبت به من دارید؟ خب نه، مشکل شما نه سحر ماست، مشکل شما نه افتراء ماست. خدا اعلم به ما تفیزون فی، خدا میداند شما تو چی دست و پا میزنید. افاظه تفیزونه به معنای تخوزونه، شما خدا میداند که فروگنی الخوز فی الباطل، فرو رفتن در باطل رو افاظه میگویند. خدا میاند شما در چه باطلی دست و پا میزنید و دنبال چی هستید که چگونه حق رو به زیر بکشید و باطل خودتون رو علم کنید. کفا بهی شهیدن بینی و بینکم، خدا شاهدیست بین من و شما و هو الغفور الرحیم. عجیبه، پیغمبر خدا هم مثل خداست، هیچ فرقی نمی کند، خصال نبوی هم خصال الهیست. بعد از اینکه از موضع خصومت اینها با پیغمبر صحبت کردن، پیغمبر هم جوابشون رو داده است، از صفتی استفاده می شود به امر خداوند در کلام الهی و هو الغفور الرحیم. یعنی اگر بد کردید، اگر تند رفتید، اگر عداوت نشان دادید، اگر اتهام سحر زدید، اگر اتهام افترا زدید، باز هم بدونید جایگاه دارید، باز هم به هو الغفور الرحیم. نه فرمود هو العزیز المنتقم، خدا می زند رگتون می گیرد، اما باز هم ما جایگاه برای شما گذاشتیم، باز هم پلهای پشت سر شما خراب نشده، میتونید برگردید، میتونید بیاید با حوال غفور رو بگیرید. خب این قسمت رو من یک قدری سریع‌تر گفتم تا به این آیه برسم. این آیه این که الان میخوام از کنم از ایزان از آیاتی که اخیراً خیلی سوال میشه. حالا گاهی بعد از سالها ما میبینیم که کسانی که مثل بنده مثلا سالها از این چلی هست زیاد میشه، میفهمن بعضی از سالها فصلیه، فصلی داره. حالا بعضی از سالها بهاریه، بعضی از سالها پاییزیه، مثلا بعضی از سالها فصلیه. به هر دلیلی البته من بیشتر اینا معلوم میشه برای ماها که چرا این سال مطرح شده، مقاله بوده، نشریه بوده، نمیدونم یه فیلمی بوده، نمیدونم یه کتابی بوده، سخنرانی بوده، بعد مشخص میشه موجی سال ایجاد کرده. یکی از سالهایی که اخیرا من زیاد دیدم این رو جای مختلف پشت برخورد کردم همین سالی است که در این آیه وجود داره. نبی مکرم میگوید خوب دقت کن، پیغمبر بگو ما کنت بدعا من الرسل، من ناگزیرم که یک یک این خوب توضیح بدم این آیه رو. قل ما کنت بدعا من الرسل، بدع از ماده ابداع و بدیع بودن و نو بودن میآید، یعنی نوبر و نو. ما کنت بدعا من الرسل، من نوبر پیغمبرها نیست، من یه پیغمبر نیستم که تازه خدا بخواد نبوت رو با او شروع کنه. قبل از ما بودن رجال بزرگ، مردان بزرگ الهی، از آدم تا قبل از من پیغمبر، رسولان بزرگ الهی آمده هم در طول تاریخ و رفتن. سنت ارسال رسول و انزال کتاب از سنن عالیه الهی بوده است و خداوند چون یا حالیست به هدایتگر وجود است، آن بان انسان ها رو زیر پوشش هدایتی خودش قرار داده است. من اولی پیغمبر نیستم که با شما صحبت می کنم. پس بدعت به معنای نو، تازه. به همین دلیل بدعت رو بدعت میگن، چون یه چیز نوعی که در دین نیست جز دین غلط قلمداد کردن میشه بدعت. ما کن تو بدعت نه هر دوست. حالا اینجاش مهمه و ما امری این چی؟ من پیغمبر نمیگم، اطلاع ندارم. و ما امری ما یف الو بی ولا بکن، نمیدونم چی به سر من میاد و چی به سر شما میاد، من دیگه اطلاعاتی ندارم در اینجا. ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، این اتبع الا ما یوحا الیه، من فقط تبعیت میکنم از وحی که به من شده است. و ما انا الا نذیر مبین، من یک نذیر مبینم، انذار میکنم کاملا آشکار. این آیه شریف رو خیلی سوال میکنن، میگن ببین شما که ادعا میکنید پیغمبر اسلام علم غیب داره، پیغمبر صریحا داره در قرآن میگه ما ادری، من که نمیدانم، شما میگید پیغمبر میدانم، یعنی شما کاسر داشت آخری. پیغمبر میگوید ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، من نمیدانم چی به سر من میاد، من خبر ندارم از آینده. ولا بکن، ولی میدانم چرا شما چی میگید پیغمبر آینده مسلمانان، آینده اسلام، نمیدانم چی آینده افراد رو به اینها گفتن خشون از سر شبه شبه آنطورا آینده از خوابشون رو برای اینا مطرح کردن، این جایگاه شماست، این بهشت شماست، این مقامات شماست. امیر المومنین به یارانش گفت میسم تو چگونه بر سر دار رقص شهادت خواهی کرد، چگونه زبان تو رای روشید در فضائل علی ابن ابی طالب بیرون میکشن، زبانی که حلقوم تو زبانت از حلقوم تو بیرون چشیده شد، باز هم فضیلت علی مویی. گفت یا ابل حسن اگر شنان فضیلت تو میگویم. خب اینها را امیر المومنین خبر داد یا نداد؟ چطور پیغمبر میگن؟ مشابه هم داره در قرآن. بلو کن تو آن مرقی، اگر من پیغمبر قید میدارستم لست اکثر من هم خیر و ما مستنی از سو. خب خیلی چیزا به نفع ما میشد و بعد ما دیگه خیلی مشکلات نداشتیم، چی میشه این؟ خب این سوال از کردم این آیه رو سوال میکنم خیلی از اون طرف حالا بنده داره پاسخ مطلب رو از کنم از خود قرآن استنباط و مدد میگیرم از اون طرف نقطه مقابلش ما در قرآن مطالبی داریم که تصریحا خداوند سبحان غیب رو نسبت میدهد نه تنها به پیغمبر ما بلکه غریبی به این طرف یعنی میبینید کسی مانند یوسف مدیه درون زندان است آیه 35 سوره مبارکه 35 سوره مبارکه یوسف خطاب میکنه جناب یوسف نبی به این دو زندانی کاملا پیش یوسف از یوسف مقدر سوال کنه فرمود لا یأتیکما طعام ترزقانه هیچ غذایی براتون نمیاد طعامی براتون نمیارن هنوز یعنی لیست غذایی مشخص نیست امروز چیست غذا آورده نشده از درون زندان الا نبهتکما به تأویله من قبل ان ترزقانه همین که شما غذا نیاوردن چیزی ندادن من بهتون میگم امروز غذا چی میارن چه طعمی دارن چه خصوصیتی دارن چه خواصی دارن با شما چه میکنن چه نمیکنن تصریحا جناب یوسف نبی داره چی میگن بازگو میکنن چون من انفقه دارم من میدونم که شما میشتم چی خواهی خورد پیغمبر میگه من نمیدونم شما رو چی میکنی یوسف میگه من نمیدونم شما چه خواهی خورد مشابه زیاد داره در قرآن جناب عیسی به مریم نشسته از مقابل جماعت بنی اسرائیل و مردم داره صحبت میکنه میگن انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم میخواید بهتون بگم چی تو خانه هاتون قایم کردید خب عیسی داره خیلی به خانه های یاد میگه نمیگه حضرت عیسی داره انبئکم من به شما خبر میکنم که چی تو فکرتون داره میگذره میخواید بگم پرده بردارم میشه در خانه های شما سا چه کار دارید خب دارد جناب عیسی به مریم بازگو میکنه پس من قرآن دارم میگم حدیث نگفتم هنوز از حدیث نرسیدیم در قرآن تصریحا میبینید که یوسف عیسی و پیامبران دیگر الهی دارن به شفافیت روشن قید رو مطرح میکنن و پیامبر هم مردم اسلام هم همینطور رسول خدا هم میبینید در قرآن خداوند عین مطلب ذالک من انباء الغیب نوحیه الان عزیز روشنده پیغمبر این مطالبی که تو داری میگی و یاد گرفتی اینا خبرهای غیبه که تو بلدی خب چطور پیغمبر نمیداند ما ادری از اون طرف خدا به پیغمبر میگوید به موسی میگوید به عیسی میگوید به یوسف میگوید اینا بلدن پیغمبر نشسته تو مسجد مدینه که مطلبی در عشقای پیغمبر جاری شد فرمودن علاقان جعفر پسر عمون دست راستش رو داد در موت دست راست الان از دست جعفر افتاد فهمدن الان جعفر دست شبش رو داد فهمدن الان جعفر از عصر سرنگون شد به شامل است خداوند دوبار به او در بهش عطا می کنه که در بهش تیاری دارد و خدا او را جعفر تیار جعفر نویتا همونی که شما نماز جعفر خیار رو میخواهید تعجب نمازی هم از بید نماز چه اصلاحی توش وجود داره واقعا خیلی بزرگان از این طریق به چیزایی رسیدن به کمالات معنوی رسیدن واقعا خب پیغمبر دارن بازو میکنن دارن غیب رو مطرح میکنن حالا سوال ما این شد پس از یه طرف رسول میگوید که ما از این مانی افعال و بیفلا بکن نمیدارم از یه طرف خب میبینیم میداند خب این تناقض میشه در خود قرآن تناقضی چطور میشه پاسخ خیلی ساده و راحت است عزیزان انبیاء الهی مستقلن هیچی از خودشون ندارن پیامبران الهی از نمرندی از نزد خودشون هیچ ندارن و هیچ ادعایی ندارن و خلاف ما که ادعا داریم انبیاء هیچ ادعایی ندارن هیچ این را مستقلن از خود نمیدانند جناب یوسف بعد از اینکه این مطلب رو گفت در سوره مبارکه یوسف پس کردن سریع به دنبالش میگن ذالک مما علمنی ربی اینا چیزایی است که خدا به من یاد داد من که نگفتم اینا من که نمیدارستم خدا به من یاد داد عیسی وقتی میگوید اون مطلب رو سریعا به دنبالش میگرد این از آن وحی است که خدا به من میکند من به الله خودم چه ادعایی دارم من بت نکنید به این مطلب من ادعایی ندارم در مورد وجود مقدس نبی مکرم عالم الغیب این سوال از کلم عزیزان اگر اومد تو ذهنتون یا کسی گفت جناب قرآنی بدید که کسی نتواند مولا درست بگذارد عالم الغیب خداوند عالم غیب است، تمام مقیبات نزد خداست، خدا عالم الغیب و شهاده است، عالم الغیب. لا یظهر علی غیبه احد. تا اینجا شد هیچ، تا اینجا شد فرماش پیغمبر. خدا بر غیب خودش هیچ کس آگاه نمی کند. تا اینجا شد لا ادری ما یفعل بی ولا بکن. عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضی من رسول. خداوند عالم غیبه، غیبش به کسی نمیدهد مگر با اون کسانی که میپسندد اونها را از میان رسولان خود، اونگاه از غیب خویش در قلوب اونها حاضر و آبروت رو خواهم برد، اما برای که نمیدهد. پیغمبر نبی مکرم اسلام جزء الاست. قسمت اول 50% اول آیه شریفه هیچی از خودش هیچی نداره. در پس آینه توی صفت هم داشتن اون شد صاد ازن گفت بگو میگوین. این فکر انبیاست. انبیا اگر آدم باشن، نوح باشن، ابراهیم باشن، عیسی باشن، موسی باشن، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد استقلالا هیچ چیز به خودشون قائل نیستن. واقعا حقیقت هم همین است. الا من ارتضا من رسول. خدا نام جلالیم از خداییم از تو نبیدن. پس اگر نبی مکرم میگوید ما ادری ما یفعل و بی ولا بکن داره نفی غیب میکنن، اگر میگن ولا کن تو اعلم الغیب، یعنی من نفسا شخصا از پیش خودم اگر میدانستم غیب را. اما اینکه خدا به او غیب تعلیم کند به پیغمبر از طریق خداوند غیب بداند که بحثی نداره جان من ذالکه به انوار غیب یوهی بله. این غیب بسیار رسول از آنها به تو داریم تعلیم میکنیم، به تو داریم مطرح میکنیم و هم دیده نشده است در طول تاریخ پیغمبر در صحنههای مختلف اسلام مطرح کرد. در احد گفتن پیغمبر، در بعضی گفتن در صحنههای مختلف حوادث رسول خدا مطرح کرد. در قضایای مصیبت وجود مقدس حضرت مولا من حسین تبری در تاریخش می نویسد، این تبری سنی در تاریخ می نویسد. بحث کتاب ها منابع شیعی است که پیغمبر انباع و اخبار به کربلا یا حسین ابن علی رو مطرح کرد. بر روی سینه جدش ام سلمه گفت وارد شدم دیدم پیغمبر خوابیدن به پشت، حسین ابن علی روی سینه پیغمبر دارد با پیغمبر بازی می کند، با صورت پیغمبر بازی می کند. همین که حسین مشغول بازی کردن با صورت پیغمبر است، اشکای پیغمبر از بدن صورت رو می‌ریزد. گفتم یا رسول الله چرا گریه می‌کنی؟ به تعبیر من شاید پیغمبر به زیر گلوی نازنین حسین ابن علی گمان کرد. اما ام سلمه نمی‌دانی بستر این فرزند من چی می‌آید. گفتم یا رسول الله از خدا بخواهید که نشه این مسئله، شما که مستجاب الدعوه اید، از خدا بخواهید نشه این مسئله. همون تو نمیدانی خدا چه مقامی به فرزند من میده، مادون امتحان فن و سختی که دارم، چطور من بگم نه و محروم میشونم؟ گفت اگر عاشقی بسوز و بزن، من میدانم که دین من و اشهد ان لا اله الا الله چه نیازی به خون این فرزند من داره، شهادتی که شهادت او داره. این صحنه ها کم نبوده که در حال از ساعت مقدس نبی مکرم، از وجود نازنین امیر المؤمنین، از خود وجود مقدس حسین شهدا، در کل مسیر وقتی حرکت کردن امام مگر چند مرتبه این مطالب رو بازگو کردن؟ مگر نفرمودن همتون کشته میشید؟ مگر نفرمودن اگر کسی برای ریاست ما دست بره بداند که آخرین منزل ما شهادت، کشته شدن در راه خداست، آخرین تخت و مسندی که ما در فراز آن خواهیم نشست در فراز میزه است، اون هم سرهای ما میشیم. اینها که گفتن وجود مقدس هست مولانا پت روشن. پس بنابراین این جمع مطلب در این شد، اگر اولیاء خدا غیب نمیدانند، بله نمیدانند، هیچ که غیب نمیدانند، ذاتاً مال هیچ کسی است، مال خداست. اما اگر میدانند به تعلیم من الله میدانند، یعنی استقلالا چیزی نمیدانند، بالعرف و به تفیض الهی و به میخوام تعبیر کلامی رو به کار ببرم و به اقدار من الله، یعنی که خدا این قدرت رو نشون میده میدانند، خوبم میدانند، به اقداری که خداوند بهشون بده به همون اقدار میدانند و منتظرند. پس فرمان بل لا عدنی ما عدنی ما یقعلوی و لا بکن من عدتب و الا ما یوحا علیه. این قسمت 50 درصد بعدیشه. پیغمبر از کجا آگاه و آدم می شود؟ این عدتب و نیست این که من تبعیت می کنم از وحی که بر من شده است، من تابع وحی هم که بر من شده، من چون تابع وحی هستم که بر من شده است، بذار اگر چیزی دارم از تبعیت از وحی دارم. من و شما هم آیا ندیدم اگر می خواهیم چیزی داشته باشیم چاره دونیم؟ ما هم اگر سرمون تو خط وحی بگذاریم حدیث رو من شاید ده ها مرتبه گفتم، فاش می گویم و از گفتی خود دلشادم. واقعا حدیث حدیث جالب و بکن در حدیث و فروغ حکمت و من این نوشتم حتی در یکی از بحث ها و دست هاش که وقتی که آیه نازل شد یا رسول الله خواستی را هاشون کن، خواستی نگه به این زنها را صداشون بزن اگر دنیا رو میخوام بهشون بده در چنین و چنان آگاه از زاد النبی آمد. خب اینا همه به نفع پیغمبر دیگه، به ظاهر کسی که نگاه کنید آیشه نشسته بود گفت یا رسول الله الان الله یسار آفی هواش، میدیدم که خدا خوب هوای تو رو داره، آیه به نفع نازل میکنم. یا رسول الله چه پاسخ دارید؟ فمن آیشه یا آیشه اینه که این عطم تلیل آقای یسار آفی هواش، اگر تو هم مطیع خدا باشی خدا برای تو هم آیه نازل میکنه، خدا به نفع تو هم آیه نازل. رمز موفقیت بزرگان چیست؟ رمز موفقیت اولیاء خدا چیست؟ پاگذاردن انبیاء به نهان خانه غیب برای چیست؟ این اتبع الا ما یوحا الیه، چون اینا مو به مو عبدالله بودن، نه سر سوزن به جز رضای خدا فکر کردن نه گفتن نه عمل کردن. نتیجه اون شد که اون شاهباز سلطنشین ملک ملکوت و حوامل ملاقی هم شدن. فرمود این اتبع الا ما یوحا الیه و ما انا الا نذیر مبین، و من نیستم مگر انذار کننده آشکار برای شما. واقعا این نکته رو باید بیاموزیم عزیزان. در اوج مقامات و کرامات این بزرگان در از اوج تواضع بدند، یعنی در اون نهایت بزرگی و کمالشون دم از این دادن که این انا الا این انا الا کشوی مشتی محبه نیست، به همه چیز رو موقع بودم که این همه آوازه ها از شهر و بکر که از خانقوم عبدالله و این واقعا رمز موفقیت این بزرگان و اولیاء خدا بوده است که اینها احساس نکردن که چیزی از خودشون دارن. هرچی بود گفتن حاضر من فضل رفت، اونم تازه چیز ساده نیست. خواهی عزیز رو میومدن واقعا دیروز همین بحث بود، هرچی هم خدا به انسان عزیزان لطف بیشتری میکنه بعد قدم برداشتن انسان قدرناکتر میشه، یعنی جدیتر میشه، یعنی لرزندگی بیشتر میشه. مثل این که کسی از یه متری بیفتد، دو متری بیفتد، سه متری بیفتد، یکی از هزار متری سقوط پیدا کنه. اگر این کسی رفت بالا خدا بهش خیلی لطف کرد، بعد اونجا اگر حوازش پرت شد یه لحظه به افتاد هیچیش باقی نمونه. اگر این انبیا دل ارزنی قدر هوای اینا رو بگیره خب معلوم رو دیگه داره هیچیشون باقی نمونه. هر مقدار این که نفت خداوند عنایت الهی همبدی انسان رو بیشتر میشه، مسئولیت سنگینی حساسیتش بیشتر قل ارعیتم ان کان من عند الله و کفرتم به فشهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمنا و استکبرتم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. چنین شما قل ارعیتم ای اخبرونی، به من خبر بدید ان کان من عند الله، ان کان من عند الله و کفرتم به اونی که من میگم از نزد خدا دارم میگم از نزد خداست به شما رو بمیرزید به اون که دارم وقتی ادامه رو برای شما بازگو می کنم به شهد شاهد من بنی اسرائیل الان مثل ببینید بودن در این آن بنی اسرائیل بزرگان که اینا صد دست تری گفتن تعالیم پیغمبر رو و به حقانیت تعالیم پیغمبر، اونایی که دنبال ریاست هاشون نبودن، دنبال هواهاشون نبودن، دنبال منصب ها و حفظ موقعیت هاشون نبودن، اینا وقتی نشانه های وجود پیغمبر رو دیدن و دیگر اون شخصیتی که عیسی بشارت به خود او داده است و مطالب او رو بازگو کرده است عرض و خدمت عزیزان به زمان ملوستان از میکردم در میان این سال 260 بعد از تولد حضرت عیسی بن مریم، همون قرن سوم میلادی، نشستن علمای مسیحی 104 انجیل رو بررسی کردن، چون دیدن بعد از عیسی 104 انجیل مطرح شده است. 100 تاشو رو در اون مؤتمر اسکندریه، 100 تای اونها رو باطل اعلام کردن و 4 تا رو پذیرفتن. خوب بررسی کردن، فحص کردن، 4 تاش که دیدن رو که میتونی خطر بود، 4 تاش رو پذیرفتن. دیدن این نفعی به اسلام نمیده، سالا نفعی به چیزی به تعبیر من، حالا نفعی به اسلام که از بحث اسلام نیست. دیگه دیدن این دیگه متا و لوقا و ملقوس و یوحنا، این 4 تا رو رسمیت دادن و بقیه اناجیل رو که توش خیلی خبرها بود باطل اعلام کردن. یکی از اون اناجیلی که باطل اعلام شد از اون ستا انجیل برناباست. برنابا این انجیل به پارسی ترجمه شده، هست تو بازار. نزدیکترین متن به قرآن داره در خیلی از جا، در اصول اعتقادات، در بشارت به وجود پیغمبر و اوصیاء پیغمبر و اسباط نقبات دوازدهگانه بنی اسرائیل. اما از انجیل هاییست که مسیحیان جمعش کردن، محبش کردن و حضرش کردن و باطل اعلام کردن. از اون ستاست. خیلی از بزرگان مسیحیت اینها بعد از ظهور پیغمبر مکرم اسلام یهودیت مسیحیت پذیرفتن و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله. پیغمبر شهودی از بنی اسرائیل علی عبدالله سلام ها کیا کیا خیلی از کسان به عنوان شاهد پیغمبر در مدعای خودشون داشتن که تصدیق وجود پیغمبر و رسالت پیغمبر و حقانیت پیغمبر میکردن. اینا پذیرفتن در شما کفار مکه همشهری های ما رد میکن فآمن و استکبرتم. اونا قبول کردن، شما استکبار میکنید. نتیجه استکبارتون چی میشه؟ جواب جمله شرطی ما محذوفه، یعنی فضلان تو من پسکم به خودتون زوره میکنید. این جمله بعدی جایی جلوی شرط نشسته است، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا هم به ظالم عنایتی نداره و لطف خداوند شامل حال ظالمی نمیگردد و خدا ظالم را هدایت نمیکند. ان شاء الله توضیح بیشتر رو خدمت عزیزان فردا به سنن مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحانه دلهامون به نورانیت قرآن و آیات بینات آن بیش از بیش کنم بر مزین بگرداند و توفیق استفاده از مزامین نورانی و توفیق بندگی و اطاعت خودش رو بدن ما کرامت بفرماید. سلام از من مکرب وجود مقدس امیر المؤمنین امام در حال حرکت مصرفی هم بشتن به یه موضوع و مکانی دیدن که به تعبیر من امیر گام ها رو سوز کرده است، از اسب به زیر آمده است، قدم بیزند این در اطبار بلندی می رود به زیر می آید، سر رو بلند می کند، با خودم صحبت می کند، زلزله می کند، عشق می زند، فسکی جرأت کرد با امیر المؤمنین صحبت کنه ابن عباس فرمود که آبا نسل نکن چیه چرا این حال به شما دست خب به ابن عباس نمیدونی اینجا چه خبر هست، نمیدونی اینجا چه خونه ها این حال در اینجا چه بزرگانی بر خانه این قدر قدرت مقدس همی و مؤمنین به تنبیه ما زیارت کربلا را بکن بود، زیارت عاشورا را بکن بود، سلام داد بر کشتگانی که میخواهند به این سرزمین در سال 63 هجری بیست و چند سال بعد را امیر المومنین دارد مجرم می کند و بازگو می کند و اشامت می کند قول و قیب فلا یز هر علا قیب این قیب شفر. و این بزرگان گرفتند از او الا من ارتضا این آقای ارتضا که خداوند این آقای رضایت و دستشون گفته است. وقتی که رسید قافله وجود مقدس حضرت سیرش هوا هم به همون سرزمین مگر غیر از این بود. وقتی روز دوم محرم رسیدن به کربلا حضرت چی فرمودن؟ هم در حاقنا محب تو رحالنا بارا رو پایین بگذارید خیمه بدنید بارا رو شایید همینجا بارا رو بس حاقنا محب تو رحالنا ها هاهنا مناخ و رجابنا، هاهنا والله محشرنا و منشرنا، به هازا وعدنی جبی رسول الله، به هازا وعدنی جبی رسول الله. اولا اینجا محل بخونگل کیدن مردم نیست، به خدا بسم اینجا محل نیست که ما با بدنهای خونالوز به قیامت وارد خواهیم شد. به ما میگذارم این خبری است جد در رسول خدا و نزدیک آن را در جامعه است. این همون اخباری است که به هزار قوم را آخر پیغمبر وقتی من بدن و رو بدن پیغمبر کندن رسول خدا به من فرمود از خود اینجا چه میکنید این را میده شهید و کنید بر سر فعالیت نرم بدانید. اینجا محل نیست که جوانان ما به خون میرفتند، اینجا محلی است که دست علمدار رشید ما از کم جا میشود، اینجا محلی است که خون نزید سریع ما بر بودی. صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت المقدس.